گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
جناب آقای جواهری، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر جمعه شما بخیر.
من نیز متقابلم به شما و شنوندگان عزیز رادیو پیام عرض سلام و درود دارم، در خدمت شما هستم.
خدمت از بنده است آقای جواهری. سخن آغازین
من اجازه بدید با شمارش معکوسی که برای نوروز امسال پیش روی ما داریم، چیز زیادی نمونده، با گزارش مالی من همراه بشه و دیگر بار سوی شما رو اعلام کنم.
اعلام کردم همین الان.
کردین که چه بهتر، من هم باز اعلام میکنم. اجازه بدید ابتدا تشکر بکنم از اونایی که در فاصله هفته پیش تا به امروز به ما پول فرستادن. در هفته گذشته اعلام کردم که 7050 کرون در صندوق ما هست. تو این فاصله صرف نظر از رقم هایی که به دست ما رسیده، یعنی 100 کرون، 200 کرون، 150 کرون، 1000 کرون، 500 کرون، مهم اون رقم ها نیست، مهم اعلام اسامی کوچک اونایی که پول فرستادن و تشکر و شفافیت بخشیدن به رقم هایی که به دست ما میرسه، حداقل در رادیوی شما ثبت بشه. آقا ناصر 100 کرون، حسن آقا 700 کرون، رحمان 300 کرون، مجید 300 کرون، مهری خانم 1000 کرون، بیشتر هم فرستاده بودن 1000 کرونشون، اردشیر 100 کرون، رحمان مجدداً 200 کرون، مهری 100 کرون، نجمه 150 کرون، دکتر الهام 500 کرون، نگار از دانمارک که به حساب ما فرستادن امروز خبرش رو فرخ به من داد 1000 کرون. مجموعه‌ای که توی این هفته جمع شد 4650 کرون. الان صندوق ما 11500 کرون پول داره. به اطلاع برسونم که تا حالا 15 میلیون برای استان مرکزی فرستادیم و 10 میلیون هم برای کردستان در سفر بعدی خواهیم داشت، سری به جنوب میزنیم و امیدواریم که شماره حساب دریافت بکنیم، پول بتونیم بفرستیم. دوستانی هم پرسیدن از من که آیا در داخل کشور میتونن کارت به کارت بکنن. به اونا اطمینان میدم که حتما این کار برای اونا میسر خواهم کرد و تلاش دارم که شماره داخل که دریافت کردیم بتونیم این کار رو هم برای دوستانی که میخواهن خودشون از داخل کشور پول واریز کنن بتونم به اونا هم سرویس بدن. اجازه بدید دو نکته رو اینجا در آغاز برنامه بعد از این گزارش مالی بگم. اولین نکته در ارتباط با سفیده غلیانه. سفیده جانش در خطره و بهترین، روشنترین، واضحترین خبر رو برادرش مهدی داده. اگر بخوام، او میگه در گزارشی که داده به مردم، میگه که اگر بخوایم وضعیت رو کوتاه و روشن توضیح دهیم، تر همین یک جمله کافیست. جان خواهرم سفیده غلیان هنوز در خطر. پس از همگیر شدن در واقع کرونای اومیکرون در بند زنان زندان ایوین، سفیده هم به این ویروس مبتلا شد، اما روشنه که با شدتی پیش از حد معمول تن سفیده در تبییدها، اعتصابها، فشارهای مداوم این چند ساله با وجود بیماری های زمینه یه درمان نشده چنان ضعیف و نامقاومه که حتی یه سرماخوردگی هم میتونه او رو از پا در بیاره. توی این گزارشش همینطوری به وضعیتی که امروز او در زندان جنوب در واقع زیر فشاره و قدرتمندانی که افشاگری سپیده قلیان رو در باب شکنجه و آزار و اذیت زنان در زندان بوشهر رو خط قرمز خودشون میدونن، ذره ذره آب شدن سپیده در زندان رو میبینن، ولی چشمان خودشون رو فرو میبندن به عین کاری که با بکتاش آپتین کردن و اون رو در باور چشمان جامعه ما از جنبش آزادی خواهی ایران، از خانوادهش، از کانون نویسندگان ایران و از همه ما که صدای اونها هستیم در جا جای جهان گرفتن، به کسی هم تا به امروز پاسخگو نبوده و حتی وقتی که برای گرامی داشته یاد این نازنین بر سر خاکش جمع میشن، اونگونه عجمه نیروهای آدمکش لباس شخصی و نیروی انتظامی میفرستن و زنان و مردان رو میگیرن و با خودشون میبرن. به هر حال یک بار دیگه با صدای بلند از طریق رادیوی برنامه هفتگی خودم در رادیو پیام اعلام میکنم که خانواده سپیده قلیان به همه ما خبر میدن که جانش در خطره. من پتیشنی رو که در دفاع از او برای رادیو فرستادم، امیدوارم که شما در سطح شبکه‌های ارتباطی خودشون این پتیشن رو آنلاین بکنید تا هر کسی که علاقه‌منده هر حد واکنش رو در مقابل جان این دختر بایسته جامعه ما از خودش نشون بده به اون پتیشن سر بزنه و امضا بکنه. از سو پیشا پیش به خاطر این همکاری سپاس گذارم. اما خبر بعدی مربوط به اسماعیل گرامی میشه. اسماعیل گرامی چند روز پیش که به عنوان یک بازنشسته کارگر در 335 روز بازداشت و زندانش بوده، روز تولدش بوده و 67 ساله میشد. انسانی که در بازنشستگی اول از اینکه دوران استراحت خودش رو با خانوادش با عزیزانش باشه در زندان به سر میبره، همکاران او در درون کشور تلاش کردن که با تجمیع در موقع امضاهای خودشون تولدش رو به او در زندان به خانوادهش در بین زندان تبریک میگن. کارگران و بازنشستگان تهران و بازنشستگان استان مرکز و بازنشستگان استان خراسان جنوبی و استان گیلان و مازندران و البرز و اردبیل و اصفهان و لرستان و هرمزگان و آذربایجان شرقی و غربی و قزوین و استان خوزستان و کرمان و یزد و بوشهر و ایلام و تهران و فارس و باز هم بازنشستگان شوش و هفت‌تپه تلاششون این بوده که طی پیامی تولد او رو در 335 روز بازداشتش بهش تبریک بگه. اما یه مقایسه هم از وضعیت اسماعیل گرامی که تلاش کرده که صدای بازنشستگان باشه با یک و پرونده‌ای که برای ساختن با یه آدم دیگری که از جنس خود حکومت گرام بوده، بد نیست که کوتاه در یک دقیقه به شنوندگان رادیو پیام بگم، بعدم منتظر تره پرسوشایی تو باشه. و اون اینی که اسماعیل گرامی که بازداشت شده بود از اون روز تا به این روز توی منزلش ریختن و او رو به علت شرکت در تجمعات اعتراضی بازنشستگان و به اتهام تبانی تجمع و اقدام بر علیه امنیت ملی 4 او رو محکوم کردن. اما یه آدمی به اسم سعید مرتضوی، شغلش داستان و رئیس سازمان تامین اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی بوده، جرمش بوده رشوه‌خواری، سوء استفاده از موقعیت اختلاس 10,000 میلیارد ریالی از دخول خودشون از بیت المال عمومی کارگران در صندوق تامین اجتماعی، صدور حکم اعدام و شکنجه افراد بیگونه در زندان کهریزک، 1 بهش زندان تعزیری تازه دادن، 40 تومان جریمه نقدی به صورت اقساط 7 براش بریدن، ولی برای آدمی با مشخصه اسماعیل گرامی که جرمش این بوده که تجمع میکرده تو خیابان به اتفاق همکاران خودش، براش 4 زندان بریدن. واقعا نشون میده این فضاحت این نظام رو و انگار که به قول خودشون دیگه رسیده بی حیثیتی و بی اخلاقی به آخر دنیا که کارگر و معلم و فعال زن و سپیده غوریان و زینب جلالیان رو زندان میکنن در دراز مدت بیشمار، و موقعی هم که میخوان آزاد بکنن وثیقه‌ای که براشون میبرند 500 میلیون 600 میلیون 700 میلیون، حتی وثیقه های 1 میلیاردی هم داشت. در خدمت شما حمید عزیز.
خواهش میکنم جناب آقای جواهری، بریم به سراغ اعتراض معلمان و همینطور همزمان با اعتراضات موج اعتراضها و به خط کردنشون به سمت دادگاه‌های کشور. چرا این گونه است؟
واقعیت اینه که ما برنامه هفتگی خودمون رو مرتب در ارتباط با مجموعه تحرکات معلمان در واقع درش رو به روی همه اونایی که برنامه های ما رو در داخل و خارج دنبال میکنن باز کرد. خواست معلمان که روشنه، تجمعاتشون هم سازمان یافته و پر سر صدا از جهت تجمع سراسری که در واقع صورت دادن توی ماهای گذشته، به این سو از دیما و بعد اومدن تو بهمن و توی اسفند و فلان. اینها گزارشاتی که من توی برنامه های رادیو پیام دادم، گفتم که یک مورد به 300 واحد رسیده در سراسر کشور، یعنی را در 300 نقطه تجمع کردن. خب دیگه آدم یه جا رو نبینه، دو جا رو نبینه، 10 جا رو نبینه، 100 جا رو نبینه، 200 جا رو نبینه، حداقل 250 جا یه جا میشنوه که آقا معلمان اومدن تو خیابون. پس داستان معلمان رو شده. اما این خیابون ها، آمدن ها، این اعتراضات امروز داره هزینش رو متوجه سازمانگران مشخص حرکات خیابانی معلمان میکنه. نمونش آقای به اسم عزیز قاسمزاده در ارتباط با معلمان گیلان، چهره شناخته شده یه حد اقل در این حرکت هایی که این دوره بوده، نه فقط توی رشت بوده، تلاش کرده که بیاد بره توی شهر خودش رو رسد، بره تو انزلی، بره تو لنگرود، بره تو لاهیجان، در کنار همکاران خودش وایسته در واقع صحبت بکنه، آواز خوشی داره، ترانه بخونه، یعنی ترانه سرود بخونه تو خیابان. این رو احضار کرده. قراره که شنبه 21 اسفند ایشون برن در همین حجمه‌ای که تحت عنوان دادگاه اسمش که به اعتقاد من بی دادگاهی بیش نیست، بره اونجا. همکارانش در واقع خیلی سریع و روشن گفتن که ما هم همزمان با رفتن عزیز قاسمزاده میه، و این تاکتیک جدیدیه که معلمان آغاز کردن که من تلاش میکنم به سرعت نمونه های موفقی که تو شهرهای مختلف بوده رو بگم. رامین سفرنیا وکیل دادگستری گفته که اولین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلم عزیز قاسمزاده روز شنبه 21 در دادگاه روسیه برگزار میشه. بنده و موکل جهت ارائه دفاعیات در شعبه رسیدگی کننده حاضر میشه. نمیگن که نمیگن، میگن عمومیه. آقای محمد عالی شوندی و فتولای غلامی هم اظهار میشن به دادگاه استان فارس. اونجا هم همینطوره، اونجا هم همکارانشون اعلام کردن که ما بیکار نیستیم. همه این خبرها تو کانال شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان کشور تو شبکه تلگرامی با عکس و تفصیلات و آدرس ها و دقت برخورد به سرا معلمان اومده، یعنی همش مستند. اون چی که متوجه مهدی فتی بوده که کنشگر صنفی در استان فارسه، اون رو هم دادرسی دری دادرسی ناعادلانه به 12 سال حبس بینن بسنده نکردن. 2 سال اون رو تبیر کردن به گرمسال، 2 سال هم ممنوع خروج کردن، 2 سال هم ابطال گذرنامه محکوم کردن. یعنی یه آدم رو هم به زندان، هم به تبعید، هم ممنوع خروج کردن، و 2 سال هم گفتن که این حق نداره بره به اصطلاح گذرنامه بگیره. یعنی شما ببینید که عدت برخورد برای معلمان جامعه ما چگونه نگونباره، چگونه خجالت آوره، چگونه در واقع شرمندگی با خودش به همراه داره که آدم بخواد اینا رو بگیم. بریم سنندج. پرونده سازی علیه فعالان صنفی اونجا هم در واقع دعوا کرده توی سطح همین خبر. اونجا آقای لقمان افضلی فعال صنفی معلمان در سنندج به اداره تخلفات بردن. همینطوری میشه باز عبور کرد رفت خوزستان، و اونجا علی کروشار، فرنگیس نسیم‌پور، پیروز نامی رو خدمتش رسیدن. باز هم نقاط دیگر به اصطلاح کشور میشه همین ردیه در مقابل وضعیت معلمان رو به اصطلاح آدرس داد. و واکنشی که احضار فرهنگیان این دوره با خودش داشته این بوده که پیکره از خانواده و همکاران اونها روزی که قرار اونها برن به این برگاه احضاری پاسخ بدن اونها همراه میشن. توی هفته گذشته آقای رادا مردانی بعد از مدتی که به اصطلاح در زندان بود و اونجا هم دست به احسان قضا زده بود آزاد شده، ولی این تمام کار نیست، دیگر بار هم باز اون رو احضار کردن و توی این لیست جدید احضاری های به اصطلاح دوره اخیر است. در قزوین هم تشکیل فرمانده قضایی برای اعضای کانون صنفی فرهنگیان قزوین هم باز شده. اونجا خانم مریم زیرک و آقایان اسماعیل فرهنگمنش و علی الله بخشی هم برای همین 18 اسفند که پشت سر گذاشتیم در واقع دعوتنامه فرستاده بودن، بعد گفت دعوتنامه دیگه اون احضاری ها اسمش دعوتنامه است، فرستاده بودن. اینا کلک جدیده، یعنی قبلا با نیروی رنجر و لباس شخصی و نیروی انتظامی و اطلاعاتی میریختن و وحشت ایجاد میکردن، الان خیلی راحت توی اتاق کارشون نشستن، نامه میفرستن، احضارشون میکنن. این همین سبک کار رو در ارتباط با چهره های شناخته شده سندیکای شرکت واحد هم کردن که من گزارشات شد و هفته‌های پیش به اصطلاح دادم. همچنان وضعیت اسماعیل عبدی بی پاسخ مونده، در زندانه و همچنان گمان زنی بر سر وضعیت نامشخص دیگر معلمانی که پیشتر اونها رو از کار بیکار کرده بودن بعد دوباره اون رو دعوت کردن سر جای خودش هست. ولی نکته‌ای که من میخوام روش تاکید ببرزم، حمایت و پشتیبانی از فعالان صنفی معلمان و اون چی که خودشون میگن اجازه ندهیم که اونها رو زندانی بکنن، امروز بدل به در واقع سایقی از تحرک فرهنگیان رو در کشور نشون میده که گفتم نمونه روشنش رو توی خوزستان دیدیم، الان توی گیلان قرار برای عظیم قاسمزاده روز شنبه این کار رو بکنن در روز سر که من حتما این گزارش رو بعدها خواهم داشت. همچنین اعزار آقای اصغر امیرزادگان برای بازپرسی به شعبه 14 بازپرسی دادگاه انقلاب شیراز هم یه نمونه دیگره. فکر کنم همین حد فعلا کافی باشه. همین درسته؟
بله، دست شما درد نکنه. آقا دو مدل نرخ دستمزد اعلام شده، یکی از سوی شورای عالی کار و یکی هم از سوی تشکل‌های کارگران، کدوم یکیشون واقعی هست و چقدر هست؟
خب اگه بگیم که شورای عالی کار غلط گفتیم و غلط کردیم، به خاطر اینکه اونا اصلا توده رنج و کار جامعه رو نمایندگی نمی کنن، اینا نمایندگان بلافصل و خود برگزیده حاکمیت هم در دل شورای اسلامی کار که طی سالهای متمادی در واقع در درون اتاقهای دربسته به چانه زنی مشغولند و یه رقمی اعلام میکنند. تو یادتی که من هفته گذشته از جانب آقای سخنگو یا همکاری شورای عالی کار فرامرز توفیقی گفتم که او اعلام کرده از قول منابع معتبر جهانی که ایران در مقام 260 کشور از جهت به اصطلاح دریافت دستمزد کارگران یا پرداخت دولت به کارگران، اولیش اگر سوئیس بوده دومیش اون تهغار میفته به کشورهای آفریقایی، گواتمالا و نمیدونم سودان و اونجاها، ولی ایران هم توی این میانه بی‌نصیب نمونده توی این مسابقه دریافت دستمزد تو رقم 260. اینو اون آدم گفته، آدمی که امروز توی رأس شورای عالی کار. اما رقمی که امسال اعلام کردن برای به اصطلاح سالی که باید بهش ورود بکنیم در واقع حداقل دستمزد رو از 2,655,000 تومان به 4,179,000 تومان افزایش داده. اما این رقم فیکس و در واقع ثابتی نیست، بلکه تتمه هایی داره که اون تتمه ها وقتی میاد روش رقمش میبره بالاتر. یعنی چی؟ یعنی بون خاربار کارگران مبلغ 850,000 تومان، حق مسکن به مبلغ 650,000 تومان، با افزایش سایر سطوح مزدی مثلا دوری آب و هوا و نمیدونم چه و چه و چه این همه با هم اضافه، این رقم میبره بالا. اما در مقابل این اون بخش دومی که تو پرسش دو جا داره، یعنی کارگران و زحمت کشان چه به شکل به قول معروف متشکل و یک پارچه تا به امروز و نه فقط امسال، بلکه مثلا حساب بکنیم برای سال 99، بعدا برای سال 1400، بعدا برای سال 1401، رقم هایی رو به تناسب رشد تورم ثانیه به ثانیه تو درون جامعه که خود حاکمیت ازش تورم نقطه به نقطه یاد میکنه رقم میزنن و اعلام میدارن. امسال اعلام کردن که ما به تناسب چیزی که پیش روی ماست، و من خبرشو پیشتر توی برنامه هفته ایم دادم، 16 میلیون مطالبه میکنیم. سال گذشته یعنی سال 99 برای سال 1400 رقم 12 میلیون داده بودن. حساب بکن اون 12 میلیون در طول این یه سال چه آواری بر سر کارگران جامعه، یا به عبارت بزرگتر مزد حقوق بگیران جامعه، یعنی سر پرستار، سر بهیار، سر زن کارگر، سر ارزم به حضورتون معلم، سر بازنشسته، کارگر هفت‌تپه، کارگر شرکت باهر، کارگر فولاد، کارگر اهواز، نیروی عظیمی که توی جامعه دارن کار میکنه و این چرخه تولید رو دارن میگردونن، وارد شده که خود این رو وقتی اعلامیه جمعی میدن رقم رو از 12 میرسونه به 16. از امروز یک بحثی در کلاب هاست پیرامون دستمزد بود که دوستان عزیز ما از طرف نهاد همبستگی استرالیا گذاشته بودن. من تو شرکت داشتم. آقای علی نجاتی چهره شناخته شده در واقع تشکل نشکر هفت دفعه اونجا حضور داشتن و آقای کاظمی از طرف بازنشستگان تهران بودن. هر دو واقعیت و عریان رنجی رو که کارگران و توده عظیم مزدور بگیران جامعه دارن میبرن در صحبت خودشون به تصویر کشیدن و پرسش های تعداد زیادی که در اون اتاق بودن به اصطلاح پاسخ بودن. واقعیت قضیه اینه که گرانی تورم تو سطح جامعه بیداد بودن، قیمت کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم هفتگی گاه روزانه گاه داره ساعت به ساعت میشه، یعنی ساعت به ساعت قیمت خوراکی ها میره بالا، قیمت همه چیز میره بالا. اما در برابر دوزدی و اختلاس و پدرسخت بازی مسئولین و مقامات هم لحظه به لحظه بیشتر بیشتر میشه. وقتی که فرصت پیدا میکنن همین بازنشستگان، همین معلمان میان تو خیابون میگن اگر یک اختلاس کم بشه زندگی ما بهبود پیدا میکنه، دشواری ما حل میشه، نشانه اینه که چقدر اختلاس توی این جامعه داره صورت میگه. اختلاس ترجمان فارسی میشه دوزدی، دزدی آشکار از صندوق ذخیره بازنشستگان، دزدی آشکار از صندوق کارگران تأمین اجتماعی، دزدی آشکار از جیب کارگرانی که مالیات اینا رو میگیرن میذارن یه جایی انباشته میشه، وقتی انباشته میشه یا یه دزد چراغولگری مثل احمدی نژاد، یه دزد چراغولگری مثل حسن روحانی، یه دزد چراغولگری مثل داروداسته ابراهیم رئیسی میان میکشن بالا، مثل آب خوردن میخورن، دورشون به سفری میرسه، به هیچ کش هم حساب پس نمیدن، صندوق خالی رو در اختیار وزیر و به اصطلاح وکیل بعدی میذارن. اینها اون مجموعه ناکارآمدی چیزیه که پیش روی ماست و تو سوال تو جای خاصی داشته بین دو گزینه شورای عالی کار که این رقم رو اعلام کردن و گزینه‌ای که مربوط به نمایندگان واقعی کارگران و زحمت کشان کشوره، ما کدام گزینه رو اصل میشناسیم و کدام گزینه بایستی توجه بکنیم؟ ما وظیفه داریم که از منافع سندیکای کارگران شرکت باهر، سندیکای کارگران کشتن شکرفته به کانون سنفی فرنگیان اسلامشهر، کانون صفی فرنگیان گیلان، انجمنهای صنفی معلمان کردستان، کانون صنفی فرنگیان علی گذشت، انجمن صنفی معلمان فلان نقطه، از اتحاد بازنشستگان، از فعالان زنان بیدارزنی، از کمیته هماهنگی، از کمیته پیگیری، از کانون گفتگوی با اینا، این پیکلن که در واقع توی ترکیب 5 گانه، 10 گانه، 15 گانه اطلاعیه میدن و رقم واقعی و زنده فشرده شده و کار شده و مطمئن مربوط به زندگی این کارگران رو اعلام میکنن، از اونا پشتیبانی و حمایت میکنن. برحال الان داریم میریم به طرف نوروز و تعطیلات نوروز، مطبوعات تعطیل میشه، همه چی تعطیل میشه، این رقم اعلام شده، هیچی هم دستخوشی هم نمیشه. ولی یک چیز خیلی مهم همین الان که رقم اعلام کردن، نمایندگان و کارفرمایی نشستن در درون به اصطلاح همین ترکیب شورای عالی کار هم هستن، با وقاحت هرچی تمامتر دارن اعلام میکنن که ما برای مزد منطقه‌ای کردن، یعنی مزد منطقه‌ای داریم به اصطلاح تلاشایی رو آغاز میکنیم. من این روز تو سایت خبرگزاری کار ایلنا خوندم که عضو کارفرمای شورای عالی کار آدمی به اسم علی اصغر آهنی ها، اسمش هم عجیب غریبه، علی اصغر آهنی ها، از جنس آهنه ولی توی شورای عالی کاره، اعلام داشته که ما در مورد مزد منطقه‌ای که تعیین مزد رو از چارچوب ملی خارج میکنه و در قالب مناطق در میاره، جزء لاینفک قانون کار رو میشناسیم، با تمام قدرت برای از قانون فلد آوردن اون داریم چکشکاری میکنیم. ببین چکار دارم میکنم، دارم مزد منطقه‌ای رو چکشکاری میزنم. بابا شما خودتون که نمایندگی میکنین صنعت بزرگ کارفرمایی کشور رو، یعنی کسایی هستین که تا مرفق به دزدی و پدرسوخته‌بازی و شارلاتانیزم دست بکارین، ولی برای تعیین تکلیف وضعیت همین مصوبه ای رو که خودتون 2 روز پیش گذارون اعلام کردین، اونو میخواین به نحوه دیگر کشونین. حالا مزد در واقع منطقه ای چیه؟ مزد منطقه ای اینه که آقا برای تهران که دشواری زندگی در اونجا مشهودتره، سنگینی هزینه ها بیشتر، جاری ساریه، یه مزد قائل بشیم. برای فلان نقطه کور حاشیه کشور ما که تو مثلا با یک اپسیلون حقوق هم میتونی یه زندگی بخور نمیره بگذرنی، یه حقوق قائل بشیم. خب شما که کارگران رو به گروه و دسته و منطقه و جغرافیا داری تقسیم میکنید، بیش از هر چیزی متوجه منفعت خودتون هستید و جیبهای گشادتون، نه پیگیری وضعیت لاعلاج زندگی توده کارگران و رنجبران جامعه. بنابراین اون چی که دارن تلاش میکنن بیش از پیش برای محدود کردن و محدود کردن و محدود کردن و به سیطره در آوردن زندگی توده احمق جامعه هستن و برحال جامعه ما آبستن حوادث پرشماریه و هر کدوم از این دغدغه‌مندی هایی که برای بهسازی زندگی اونها اتفاق میفته ما رو با این واقعیت روبرو میکنه که هر روز ما با سطحی از اعتراضات به خیابان آمدن ها، در واقع موج وسیع دستگیری ها و به زندان کشندن ها اینجا و اونجا روبرو میشیم، ولی به هر حال مردم که از پای نمیشینن. ما در همین ماه پشت سر گذاشته، یعنی ماه بهمن، شاهد بیش از 750 اعتراض بودیم در نقاط مختلف کشور و این اعتراضات پایه و مایه داره دیگه. اعتراض هر نیروی اجتماعی محصول پاسخ نگرفتن روی مطالبه خودشونه و این همچنان ادامه خواهد داشت و سر بازی ایستادن هم نداره.
بله آقای جوادی، عرضم به خدمت شما که 5 دقیقه زمان داریم، توی این 5 دقیقه در ارتباط با دادگاه نوری در استکهلم صحبت بفرمایید.
باشه عزیز، رادیو مال توه، وقتا دست توه، هر دلایی هم بخوای سر من میاری، من هم اصلا زورم به تو نمیرسه. بریم این 5 دقیقه رو ازدادید. من اول کوتاه بگم، چون من به حال یک مطلب بالا بلندی نوشتم برای تو فرستادم، امیدوارم که تو سایتت آنلاین بکنم. من وارد ریز اون چی که نوشتم دیگه نمیشم، فقط میگم که از انتها شروع میکنم، چون امروز دادگاه تعطیل تا سه‌شنبه. آخرین دادگاهی که داشتیم یعنی دیروز با دعوت از آقای جفی رابینسون بود. جفی رابینسون یکی از وکلای شناخته شده در سطح جهان، ساکن انگلیسه. 4 ساعت دیروز در دادگاه بوده، او در ارتباط با نسل‌کشی صحبت میکرده، به پرسش‌هایی که در واقع داستان و بازی دادگاه و وکلا و اینا داشتن. در مجموع وکلای نوری مخالف دعوت از جفری رابینسون بودن. چرا؟ به دلیل اینکه جفری رابینسون میگه که اون چه که در پهنه کشتار تابستان 60 و 67 در کشور ما اتفاق افتاده صرفا و صرفا یک قتل عمد نبوده، بلکه از جنس نسل کشی بوده که بر پهنه جامعه ما نه فقط در زندان ایوین و زندان گوهردشت، بلکه در جغرافیای ایران توسط حاکمیت جمهوری اسلامی با فرمان نابکارانه یا حکمی رو که مثل همه میگن حکم خمینیه، اون قتل عام‌ها رو سبب شدن و در واقع از جنس جنایت علیه بشریت بود. این مؤصل حرفای چیز بود. قبل از اون دو روز پیشترش 2 تا دادگاه بوده که در واقع دادگاه پایانی خود نوری بوده که روز اولش تمام مدت رو نوری گرفت ولی روز دومش وکلاش گرفتن. واقعیت مسئله اینه که وکلای نوری امروز به این نتیجه رسیدن که هرگاه تریبون دست نوری میده کار اونها رو دشوار میکنه، چون با بزرگویی و دلقکبازی و زبونی و نمیدونم نمایش تئاترال که توی دادگاه خودش نشون میده فرصت رو برای تعرض وکلای مشاور شاهدان و شاکیان فراهم میکنه. مثلا دیروز چیزی که دیده شد، رئیس دادگاه مجبور شد که دادگاه رو به فاصله 2 دقیقه یا 3 دقیقه تعطیل بکنه و تمام مدت خشنترین عبارت رو در ارتباط با شخص نوری به کار بود. تا به امروز من ندیده بودم که اینقدر آزی ساندر سرراست با این نوری حرف بزنه و موقعی که نوری رو سر جاش نشون میگن اون گرگزایی که شاهد دادگاه هستن میان تو کلاپاس گزارش میدن، اومده این چندین بار بلند شد با در واقع تعظیم و کرنش و یه جوری دستمال به دستی خواسته رضایت خاطر قاضی ساندر رو به دست بیاره. و در این دو روز، روز دوم که تمام مدت نیکولای نوری به صورت مشخص مارکوس سورکویس صحبت میکرده، اونجا آقای رحمان درکشیده که ساکن هلند پیشتر تو دادگاه بوده ولی فرصت نشده بود که به سوالات وکلای نوری پاسخ بده، از طریق ویدیو کال به دادگاه وصل شد و سوالی پاسخ بده. در مورد درکشیده خیلی ماجراش جالبه، من نوشتم در یه یادداشتی و اون اینکه ایشون در همسایگی حمید نوری زندگی میکردن در دوره قبل انقلاب و بعد انقلاب و قیام و بعد، یعنی کسیه که دیگه این آدم رو از نزدیک میشناسه. من که برادر بزرگ رحمان بهمن با خود نوری دوست بوده و خود این با اون یکی برادرش، وقتی که قیام شد و به هر حال خطا روشن شد و اونا شدن مسلمان دو آتشه از نوع بسیج و حزب الله و جند الله و کفت الله، اینا شدن چپ و رحمان از فعالان شیرکای فدایی موسوم به گرایش اقلیتی که دادگاه خودش اینطوری معرفی کرد. او چون نوری رو دیگه با تمام وجودش رو میشناخت، خیلی راحت توی دادگاه از مشاهدات خودش و زندگی این آدم صحبت میبین آورده که واقعا افشاگری سیغل یافته و سراسی بوده و دادگاه تحتیل شرایطی نمیتونسته ازش فرار بکنه. فرصت دارم بازم صحبت کنم همین؟
به اندازه 1 دقیقه دیگه میتونیم بگیم.
1 دقیقه. قبل از اونم ایرجوم ساقی تتمه پرسش هایی که مونده بود رو به اصطلاح دادگاه ارائه داد که پرسش هاش بیشتر در ارتباط با کتاب هاش و کارهایی که به زعم وکلای نوری تناقض بوده. قبل از اون هم حمید اشتری بوده که در 2 جلسه پیاپی به دادگاه اومده و موفق شد که به پرسش های اولا شهادت خودشو بده و پرسش های در واقع وکلای مشاور و همینطور وکلای حمید نوری پاسخ بده. همینطور دارم صحبت میکنم، دارم یادداشتام رو نگاه میکنم که بتونم حداقل آمار اون چیزی که پشت سر گذاشتیم و داریم یه دقیقه نیم دقیقه هایی که تو با من واگذار میکنی بتونم صحبت بکنم که خیلی زیاده. بعد هم محمد ایزدجو یا همایون حیوانی بوده که در 29 بهمن صحبت میکرده که من اینا رو نتونستم، ولی من اینا رو همه رو نوشتم که برای تو هم کلیشه نوشته هم رو به شکل هم در واقع توی اون لینک گزارشات من هست که تو زحمت میکشی در سایت پیام میذاری و هم یه نمیدونم کجا هم میذاری،
هم
تو تلگرام
تو تلگرام لینکشو میذاریم دیگه، از وبسایت قابل خوندن
هست. برای تو فرستادم دیگه. بسیار. این مجموعه حوادث در مجموع دادگاه داره نفسهای آخرش خودش میکشه، در این نزدیک میشیم به پایان دادگاه. الان بحث گفتگویی که اگر این دادگاه به نتیجه برسه جامعه ایرانی در ساکن سوئد و هر جای جهان چیکار میکنن، ابتکار عملهایی دارن میزنن که من بعدا توی فرصت دیگر اون رو هم اطلاع شنوندگان رادیو پیام خواهم رسوند. یک بار دیگه سویش خودم رو اعلام میکنم، 07-36-77-88-15. یک بار دیگه تمام قد از همه اونهایی که به این صندوق یاری به سفره نوروزی کارگران در جاجای کشور کمک میکنن، سپاس و امتنان خودم و دوستان ما در کانون هم بسیاری با کارگران ایران رو اعلام میکنم. از تو هم نیک سپاس گذارم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما. روزتون بخیر باشه.
روز با شما خوش. سپاس از شما.
نقمه بال بل و جان بازی پرواز چیست؟ جرعه ای